ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 68م فرازهایی از زندگی شهید ابوالقاسم فیروزیان سرودی، گردآوری و تنظیم طیب وزیری. شهید ابوالقاسم فیروزیان سرود، تاریخ تولد 1 فروردین 1340، محل تولد روستای سرود از توابع بخش زاوین شهرستان کلات، تاریخ شهادت 6 اسفند ماه 1364، محل شهادت مریوان گلزار خراسان رضوی کلات، سمت فرمانده گردان رعد. باب اول، گذری بر زندگی. ابوالقاسم فیروزیان سرود فرزند حسن، اولین روز فروردین ماه سال 1340 در روستای سرود از توابع بخش زاوین شهرستان کلات در خانواده مذهبی و متدین دیده به جهان گشود. تحصیلات دوره ابتدایی را در زادگاهش سپری کرد و سپس برای کار به مشهد رفت. مدت 2 سال به گچکاری مشغول و با کسب مهارت بنای ماهری شد. در سال 1364 با خانم لیلا اسماعیلی ازدواج کرد و ثمره این ازدواج یک فرزند، دختری به نام زهرا که از او به یادگار مانده است شد. 4 ماه بعد از شهادتش زهرا به دنیا آمد. ایشان در تظاهرات مردمی علیه رژیم شاهنشاهی فعالانه شرکت می کرد و مشوق دیگران برای شرکت در مبارزات بود. با فراخوانده شدن به خدمت سربازی برای گذراندن دوره آموزشی به پادگان نیروی هوایی تهران رفت. سپس برای انجام وظیفه مدت 1 ماه در پادگان 10 شکاری چنکارک شابهار خدمت کرد. ایشان 6 ماه در اهواز بود و بعد از آن مسئولیت حفاظت از دادستان کل کشور جناب آقای ری شهری را بر عهده گرفت. 2 روز بعد از اتمام خدمت سربازی او جنگ تحمیلی آغاز شد. او که لیاقت و شایستگی خود را در دوره سربازی نشان داده بود به استخدام سپاه درآمد. سپس مدتی در مشهد دوره آموزشی را همراه دوستان شهیدش، شهید ساجدی و شهید شریعتی و چند تن دیگر در پادگان امام رضا علیه السلام گذراند. مدتی مسئول اعزام نیروهای بسیجی گردید. مدت 3 ماه در پایگاه 7 مالک اشتر مشهد کار کرد و سپس از آنجا به غرب اعزام شد. بعد از مدتی فرمانده گروهان و بعد جانشین گردان امام سجاد علیه السلام شد و سپس فرماندهی گردان امام سجاد علیه السلام را در لشکر ویژه شهدا به عهده گرفت. این گونه بود که پس از روزها مقاومت شجاعانه در صحنه‌های نبرد حق علیه باطل، سرانجام در تاریخ 12 شهریور 1364 در عملیات بلفجر 9 در ارتفاعات مریوان مورد اصابت گلوله تانک قرار گرفت و چون پرندهی سبکبال به سوی معبود خیش بال گشود. از فیکر مطهرش جز 2 پاک سالها در راه مجاهدت و کمال گام برداشته بود، چیزی باقی نماند که به خانوادهش برگردد. پیکر شهید پس از تشییع باشکوه بر دوش مردم شهید پرور مشهد به زادگاهش منتقل و در مزار شهدای روستای سررود به خاک سپرده شد. باب دوم، ابوالقاسم. روایتی از کبری صمیمی، مادر شهید. یک روز رد می شدم، کربلایی از جلویم در آمد. کربلایی یکی از آشنایان پدرم بود. گفت چند تا بچه داری؟ گفتم احمد و محمود. گفت اگر این بار خدا به تو پسر داد، اسمش رو ابوالقاسم بگذار. من تا آن زمان که فرزندم دختر است یا پسر خبر نداشتم. وقتی فرزندم به دنیا آمد، نامش را ابوالقاسم گذاشتم. این بچه بدخلقی یا بیدارخوابی یا اذیتی در دوران کودکی برای من نداشت. باب سوم، عدالت در بازی. روایتی از کبری صمیمی، مادر شهید. خیلی عادل بود. حتی در کودکی هنگام بازی با همسن و سالانش سعی میکرد عدالت را رعایت کند و اگر بچه ها حق بچه ای را ضایع میکردند، ابوالقاسم دفاع میکرد و با آن سن کمش با آنها بازی نمیکرد و دلیلش همین بود که حق کسی که در این بازی از بین رفته باید به حقش برسد. 8 پسرعمو داشت. بار 8 پسرعمویش بازی میکرد. حتی 1 بار هم نشد که از دست ابوالقاسم شکایت کنند. باب چهارم، یار انقلاب. روایتی از رحیم فیروزیان سررود، برادر شهید. من 4 سال از ابوالقاسم کوچکتر بودم. ما در روستا با هم کشاورزی می کردیم. بعد از مدتی به دلیل نبود امکانات و وضعیت بد اقتصادی، ایشان به مشهد رفتند و در آنجا به کار گشتکاری مشغول شدند. سال 56 بود. در 4 روز شهدا بین ماموران و مردم درگیری شده بود. من برای دیدن ابوالقاسم به مشهد رفته بودم. در زمان درگیری کنار باغ نادری ایستادم و دیدم ابوالقاسم به راهپیمایی و تظاهرات مردمی پیوست و زمانی که ماموران به مردم حمله می‌کردند، مشغول کمک کردن به مردم بود. همیشه در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت می کردند و توصیه می کردند که با انقلاب باشید. باب پنجم، ترک تحصیل. روایتی از احمد فیروزیان سررود، برادر شهید. بعد از پایان دوره ابتدایی به خاطر مشکلات خانوادگی ترک تحصیل کرد. چند وقتی در روستای من کار کرد. بعد به خاطر اینکه پدرمان پیر بود به مشهد رفتیم. چند وقتی بنایی می کرد. بعد به سربازی در پایگاه 2 شکاری تهران رفت. باب ششم، انگشتر. روایتی از کبرا صمیمی، مادر شهید. در میان دو آب سرباز بود، چون بچه منظم و مرتبی بود و برای نماز اهمیت زیادی قائل می شد. یک روز که در پادگان برای ادای فریضه نماز به مسجد می رود، پیش نماز مسجد از نظم و حضور به موقع و مستمر ایشان در نماز احساس رضایت می کند و خطاب به شهید می گوید احسنت به نماز خواندنت، و برای تشویق ایشان انگشترش را از انگشت خود بیرون می آورد و به انگشت شهید می کند. در حقش بسیار دعا می کند. شهید خیلی خوشحال شده بود. من انگشتر را در دستش دیدم، بسیار زیبا بود. به او گفتم عجب انگشتری، این را بده به من. گفت نه مادر، نمی شود، چون یادگاری است. باب هفتم، خمس. روایتی از رحیم فیروزیان سررود، برادر شهید. به مادرم گفته بود خداوند به شما 5 پسر داده است، یکی از آنها را باید به عنوان خمس در راه خدا بدهی، آن یکی هم من هستم. در آن زمان نیز من قصد رفتن به جبهه را داشتم. ابوالقاسم زمانی که متوجه قصد من شد گفت شما صبر کن، بعد از 15 روز برو، چون در طی این 15 روز من یا شهید می شوم یا بر می گردم. می دانم که اسیر نمی شوم. من به حرفش گوش نکردم و به جبهه رفتم. باب هشتم، جایزه. عید نوروز بود، همه دور سفره نشسته بودیم و منتظر غذا بودیم. برادرش رحیم به ابوالقاسم گفت یادت هست بچه بودیم با هم کشتی می گرفتیم؟ ابوالقاسم گفت من همیشه می باختم، چون بلد نبودم کشتی بگیرم. هیچ وقت نمی توانستم تو رو به زمین بزنم، به همین خاطر همیشه از دست تو کفرم می گرفت. رحیم گفت شما ماشاءالله هیکلت درشت و قوی است، فکر میکنم مخصوصا میباختی که من رو خوشحال کنی. ابوالقاسم گفت هر جور دلت میخواهد فکر کن. مشغول خوردن غذا شدیم. یک دفعه ابوالقاسم گفت یک مسابقه، هر کسی بتواند 2 تا نوشابه رو با یک نفس سر بکشد و بخورد یک جایزه درست حسابی دارد. رحیم گفت قبول و نفس عمیقی کشید و اولین نوشابه رو برداشت و سر کشید. شیشه اول تمام شد و شیشه دوم رو هم برداشت و سر کشید و با همان نفس دومی رو هم نوشید. نفس عمیقی کشید و گفت آخ دلم، و خندید. ابوالقاسم تحسینش کرد و گفت بارکالله، عجب نفسی داری. زهرا گفت حالا دیگر نمیتوانی غذا بخوری. ولی رحیم گفت اتفاقا اشتهایم باز شد. به محض اینکه اولین لقمه را در دهانش گذاشت، دلش را گرفت و به اتاق دیگر رفت و مادر هم با نگرانی به دنبالش رفت. چند روز بعد ابوالقاسم به مشهد رفت و از آنجا تماس گرفت و گفت اگر رحیم کار ندارد یک سر به مشهد پیش او برود. رحیم خوشحال شد. وقتی به مشهد رسید ابوالقاسم منتظرش بود. ابوالقاسم مثل همیشه پیش دستی کرد و به او سلام کرد و خوش آمد گفت. بعد همون رو به خیاطی برد و پارچه کت و شلواری رو که برایش گرفته بود نشانش داد. خیلی قشنگ بود. پارچه رو به خیاط داد. رحیم گفت دستت درد نکند داداش، خیلی خوش رنگ است. اصلا فکر نمی کردم جایزه یادت باشد. خیاط شروع به اندازه گرفتن اندازه های رحیم کرد و زیر لب گفت خدا شما دو برادر را برای هم نگه دارد. برگرفته از کتاب مهمان های خوب، فاطمه فروغی، بر اساس زندگی شهید ابوالقاسم فیروزیان. باب نهم، ایدئال. روایتی از لیلا اسماعیلی، همسر شهید. با هم همسایه بودیم. در آن زمان ایشان 25 سال داشت و من 18 سالم بود. تازه از خدمت سربازی برگشته بود. خانوادهش بسیار مذهبی و معتقد بودند. مادرشان با مادرم صحبت کرده بودند. مراسم خواستگاری انجام شد و در اولین جلسه خانواده هم موافقتشان را اعلام کردند. خرید عروسی را پدرش و همراه برادرش انجام دادند. به دلیل اینکه یکی از پسران روستایمان به نام حسن تازه شهید شده بود، مراسم بسیار ساده‌ای برگزار شد. زندگی مشترک من را در منزلی ساده و محقر شروع کردیم. ایشان بسیار مقید به اخلاقیات بودند. سفارش به حجاب می‌کردند و در تربیت تنها فرزندم زهرا بسیار با من همکاری می‌کرد. هر وقت می‌خواست برای فرزندم لباس بخرد می‌گفتم وقتی خودتان نباشید میخواهم چه کار؟ و ایشان میگفتند این حرفا رو نزن، سعی کن فرزندمان رو خوب تربیت کنی. باب دهم، نام فرزند. روایتی از لیلا اسماعیلی، همسر شهید. وقتی میخواست به جبهه برود، گفتم من هم با شما میایم. ایشان گفتند من شهید میشوم و شما همسر شهید. رو به من کردند و گفتند بیا برویم مشهد برای فرزندمان لباس بخریم، چون من که فرزندم را نمیبینم، دوست دارم لباسهایش را ببینم. گفت که اگر فرزندمان دختر بود اسمش را زهرا و اگر پسر بود اسم خودم را بگذارید. باب 11، بگو برو جبهه. روایتی از کبرا صمیمی، مادر شهید. می گفتم به جبهه می روی، جگر ننه رو خون می کنی. ناراحت می شد و می گفت این حرفا رو نزنید، بگویید برو توکل به خدا و به حرفهای ضد انقلاب و افرادی که مانع می شوند فرزندتان به جبهه برود گوش ندهید. من ناراحت نشوید و به فرزندانتان بگویید به جبهه بروید. باب 12، مجروحیت. روایتی از کبرا صمیمی، مادر شهید. زمانی که در میان دواب مجروح شده بود و از ناحیه پا تیر خورده بود، بعد از مرخصی از بیمارستان خواهرش سوال کرد برادر پایت چه شده؟ و او جواب داد هیچی، تیر خوردم، ولی نگران نباشید، باید گلوله توپ مرا از پا درآورد نه تیر. باب 13، طرح شهید رجایی. روایتی از رحیم فیروزیان سررود، برادر شهید. با والدینش رفتاری مناسب و بسیار خوب و احترام آمیز داشت. پدرم قصد داشت دیرپوشش طرح شهید رجایی درآید. به افراد بالاتر از 60 سال مستمری پرداخت می کردند. شهید با این که آن موقع سرباز بود و درآمدی نداشت، از پدر خواهش کرد از این کار صرف نظر کند و او در عوض با کار بنده‌ای که انجام می داد آن مستمری را به او بپردازد. باب 14، پاسگاه زید. روایتی از رحیم فیروزیان سررود، برادر شهید. زمانی که با شهید کاوه بود، پاسگاه زید را عراق گرفته بود. شهید کاوه به فیروزیان گله می کنند که از شما توقع نداشتم. ایشان هم گفته بودند اگر بیشتر مقاومت می کردیم تلفات زیادی می دادیم. شهید فیروزیان از این حرف شهید کاوه شرمگین و خجالت زده می شوند و تصمیم می گیرند که خودشان پاسگاه را از عراقی ها پس بگیرند. زمانی که شهید کاوه مشغول سخنرانی بودند، ایشان جلسه را ترک می کنند. لباس غواصی می پوشند و به همراه یکی از همرزمانش به پاسگاه حمله می کند و پاسگاه را به تصرف خود در می آورد. بعد به شهید کاوه بیسیم می زنند و خبر آزادسازی پاسگاه را می دهند. و از ایشان می‌خواهند که نیروی کمکی را برسانند. با این اقدام شهید فیروزیان، شهید کاوه گفته بودند شما خودتان خیلی بیشتر برای ما ارزش دارید. باب 15 ننه قلی، روایتی از حسین ساجدیان هم رسم شهید. 15-16 ماهی که با هم بودیم در چند تا عملیات با هم شرکت داشتیم. در یکی از عملیات ها که به سمت روستایی به نام آزاد می رفتیم ایشان پشت خط بودند. بعد از عملیات که برگشتیم دیدیم ایشان می خندند. گفتم علت خنده ایشان چیست؟ گفت وقتی شما رفتید و زیر آتش دشمن قرار گرفته بودید، برادر کاوه دستور داد به قلی، آن زمان مسئول گرداز ذوالفقار بود، گفت ننه قلی سریع بزن که بچه ها زیر آتش قرار گرفتند. باب 16 روایتی از حسین دهقان دوست و همرسم شهید. کیسه خواب علفی. زخمی ها را تازه سوار آمبولانس ها کرده و به پشت جبهه ها انتقال داده بودند. ابوالقاسم و کاوه بچه ها را به سمت روستایی هدایت کردند که خالی از سکنه بود. ابوالقاسم نگاهی به کاوه انداخت و پرسید چه کار کنیم؟ بچه ها را توی مسجد و خانه ها جا دهیم و شب را همینجا استراحت کنیم تا صبح ببینیم چه پیش می آید. عده‌ای به سمت مسجد رفتند و بقیه توی چند خانه اطراف مستقر شدند. کاوه پرسید در این هوا پتوی چیزی هست که به بچه ها بدهیم؟ ابوالقاسم گفت توی کوله ها آذوقه و تعداد کیسه خواب داریم. بچه ها گرسنه و خوابالود ردیف شدند. هر کدام کمی غذا و یک کیسه خواب گرفتند. ابوالقاسم و کاوه یک صدا گفتند ما نمیخواهیم. ممکن است کم بیاید. همه را بین بچه ها پخش کنید. کاوه نگاهی به دوروبر انداخت. کف دستهایش را به هم مالید و گفت حالا چه کار کنیم؟ آتش که نمیتوانیم روشن کنیم چون عراقی ها همین نزدیکی ها هستند. ابوالقاسم رفت بیرون و دوری زد و برگشت. گفت توی حیات خانه مقداری علوفه هست. علوفه؟ و انفجار خنده اتاق را لرزاند. نکند میخوایی علوفه به خوردمان بدهی؟ ابوالقاسم خندید لا اله الا الله از دست شما و دوباره بیرون رفت. در حالی که یک دسته بزرگ علوفه خشک را بغل کرده بود آمد توی اتاق. علوفه ها را روی زمین ریخت و گفت دو سه تا دسته برای خواب هر کدام من کافی است. تازه متوجه منظورش شدند. کاوه لبخند زد و با دست روی شانه‌اش زد. بابا تو دیگه کی هستی؟ تو هر شرایطی بالاخره یک راه حل برای مشکلات و مسائل پیدا می‌کنی. ابوالقاسم رفت و چند دسته علوفه آورد. آنها را گوشه ی اتاق کپه کرد. یک گودی وسط آنها باز کرد. رفت توی گودی و علوفه‌های اطراف را تا سینه روی خودش ریخت. اینجوری گرم می‌شویم و می‌توانیم تا صبح بخوابیم و سرما نخوریم. همگی گفتند امشب تو یک کیسه خواب علفی می‌خوابیم و رفتند تا از حیات خانه علوفه های خشک را دست دست بیاورند و با آنها برای خودشان کیسه خواب درست کنند. باب 17 ارادت به شهید کاوه، روایتی از لیلا اسماعیلی همسر شهید. نام فرزندش را به خاطر علاقه زیادی که به شهید محمود کاوه داشت، چون نام دختر شهید کاوه را زهرا گذاشته بودند، به مادرش سفارش کرده بود که چون نام دختر کاوه زهراست، نام فرزند مرا نیز زهرا بگذارید. وقتی فرزندش به دنیا آمد، نام زیبای زهرا را بر رویش گذاشتند. باب 18 میهمانهای خوب، روایتی از حسین دهقان هم رسم شهید. در کردستان بودیم. ضد انقلاب را از منطقه بیرون کرده بودیم و پایگاه زدیم. یکی از پایگاه ها افتاده بود نزدیک شهر. شب تمرین داشتیم. نیمه شب بیدارمان کردند برای رزم شبانه. چند نفر از بچه ها از همان اول شب با لباس و پوتین خوابیده بودند. عده‌ای هم نیمه شب با عجله لباسهایشان را پوشیدند تا در تمرین شرکت کنند. اسلحه ها را برداشتیم و ردیفی به یک سمت دویدیم تا در مقابل دشمن فرضی که حمله کرده بود دفاعی تشکیل دهیم. سر و صدای بچه ها داشت بالا می گرفت، همدیگر را صدا می کردند، سوال می پرسیدند، صدای تق و توق اسلحه‌شان را در می آوردند. ابوالقاسم مرا کناری کشید و گفت برو بین بچه ها بگو کمی آرومتر، ما در نزدیک این خانه ها تمرین می کنیم، نباید اذیتشان کنیم. بین بچه ها دویدم و وقتی به کسی که سر و صدا می کرد رسیدم گفتم کمتر سر و صدا کنین تا صدای من مردم شهرک را اذیت نکند. ولی انگار نه انگار قیامتی بود تا اینکه دهان به دهان خبر رسید رزم شبانه را متوقف کنید. هر کس هر جایی بود ایستاد. ابوالقاسم همه بچه ها را جمع کرد و روبروی من ایستاد، انگار میخواست برای من حرف بزند. رزم را چند دقیقه متوقف کردم تا نکته ای را یادآوری کنم. فراموش نکنید که این بار نزدیک تعدادی خانه مستقر شده ایم. توی این خانه ها خانواده هایی زندگی می کنند که نباید آرامش زندگیشان به خاطر حضور ما به هم بخورد. شاید نوزاد دارند، باید استراحت کنند تا صبح به کار و زندگیشان برسند. شاید توی خانه هایشان پیر یا مریضی داشته باشند. ما گاهی مجبوریم تمرین های شبانه داشته باشیم، باید هرچه بی سر و صدا تر این تمرین ها را انجام دهیم. حالا رسم شبانه را از همین نقطه ادامه می دهیم. بچه ها دوباره وسایلشان را برداشتند و آهسته و مرتب شروع به دویدن به سمت هدف کردند. باب 19 صبح سپید، روایتی از حسین دهقان همرسم شهید. نزدیک پاسگاه عراقی ها بودند و خود پاسگاه هم پر بود از اسلحه، مهمات، اسناد و مدارک مهم نظامی. ابوالقاسم و چند نفر دیگر دور هم جمع شدند تا برنامه ریزی کنند. دوربین به دست گرفته بودند و نوبتی پاسگاه را زیر نظر می گرفتند. هر کدام چیزی می گفتند و می پرسیدند تا فکرهایشان را یکی کنند و نقشه دقیقی بکشند. چند نفر توی پاسگاه هستند؟ ابوالقاسم مثل همیشه اولین داوطلب بود. من می روم. تنها؟ با هر کس که داوطلب باشد. اگر هم کسی نیاید تنهایی می روم. علی هم داوطلب شد. ابوالقاسم گفت ما دوتا اول می رویم، بعد شماها بیایید. می توانی؟ می توانم. زیر لب زمزمه کرد قول می دهم تا صبح فردا آنجا را بگیرم. رفتند توی آب و شناکانان دور شدند. پاسگاه را زیر نظر گرفتند. دو نفر نگهبانی می دادند. یک نفر روی دیوار پهنی که دور پاسگاه کشیده بودند، یکی هم روی دکل فلزی. چند نفر دیگر هم در حال رفت و آمد بودند. ابوالقاسم آهسته گفت از این طرف نمی شود. چرخشی به مسیر دادند، پاسگاه را دور زدند و از پشت آنجا سر در آوردند. پشت پاسگاه هم نگهبان بود. ابوالقاسم آهسته پرسید حاضری؟ علی با حرکت سر جواب مثبت داد. سینه‌خیز و با سرعت خودشان را نزدیک هدف رساندند. چند متر مانده به آنجا وقتی نگهبان به سمت دیگر حرکت کرد، با اشاره ابوالقاسم هر دو به طرف پاسگاه دویدند و در سایه دیوار خودشان را مخفی کردند. نگهبان دور شده بود. علی آهسته گفت خیلی نزدیک شدیم، خطرناک است. اوضاع احوال اینجا دستمان آمد، بیا برگردیم. نه، بر نمی‌گردیم. فکر کنم خودمان بتوانیم پاسگاه رو بگیریم. نگهبان داشت برمیگشت، انگار به سایه شک کرده بود. با احتیاط به جایی که با آنها ایستاده بودند نزدیک شد. سرنیزه‌اش رو بیرون آورد، جلوی رویش گرفت و نزدیک شد. ابوالقاسم و علی نفسشون را در سینه حبس کرده بودند. نگهبان به یک قدمی آنها رسیده بود و آنها را دیده بود. خواست فریاد بکشد که ابوالقاسم دست توی گردن انداخت و جلوی دهانش را گرفت. درگیر شدند. علی می‌خواست کاری بکند اما دید که نگهبان روی زمین غلتید و همانجا ماند. ابوالقاسم و علی به داخل پاسگاه رفتند. عراقی ها از همه جا بیخبر در حال استراحت بودند. بهترین وقت برای تصرف پاسگاه بود. ابوالقاسم جلو رفت و علی پشت سرش. وقتی نیروها آمدند هیچ کس باورش نمی شد که پاسگاه یک شبه به تصرف بچه ها در آمده است. باب بیستم، در انتظار جبهه. سال 1358 بود. به هر دری میزد تا برای جبهه ثبت نام کند. خیلی این در آن در زد تا از طریق سپاه به جبهه برود، ولی همه جا جواب یکی بود: سپاه فعلا سرباز نمیگیرد. رفت تا از طریق ارتش ثبت نام کند. نوبتش که شد، مسئول ثبت نام بعد از پرسیدن مشخصات ابوالقاسم سوال کرد چند تا برادر هستید؟ گفت 4 تا که 3 نفرشان الان در جبهه هستند. گفت تو فعلا نمیتوانی بروی، باید بمانی تا آنها برگردند. با شنیدن این حرف بسیار ناراحت شد. چاره ای نداشت، باید مدتی توی قسمت های مختلف خدمت میکرد و در انتظار روزی میماند که اجازه دهند به جبهه برود. از کتاب مهمان های خوب، فاطمه فروغی. باب 21، بادمجان بم. روایتی از محسن محسنی نیا، همرزم شهید. قبل از عملیات بلفجر 9 تحول عجیبی در او ایجاد شده بود. همه مطمئن بودند یکی از شهدای عملیات فیروزیان است. هرچه از استقرار ما در منطقه میگذشت، چهرهش برافروخته تر میشد. چند روزی بود که یک جا بند نمیشد. قبل از عملیات به شوخی به او گفتند قاسم خیلی مشکل است، خدا کنه شهید نشوی، چون آوردن جنازت از ارتفاعات سخت است. با خنده گفت بادم جان بم آفت ندارد، وقتی هم آفت بیاد از بیخ میزنش، خیالتان راحت باشد. چند ساعت قبل از عملیات، موقعی که آماده ی حرکت شدیم، کوله پشتیش را باز کرد و جیره جنگی و بقیه خوراکی هایش را بین بچه ها تقسیم کرد. حتی کوله پشتیش را هم داد به یک نفر. با تعجب پرسیدم پس خودت چی؟ گفت من لازم ندارم. بدون تأمل گفتم یعنی چه؟ آمدیم و غذا دیرتر رسید و یا مشکل دیگری پیش آمد، آن وقت چه کار میکنی؟ در جوابم فقط خندید و باز تکرار کرد که لازم من نمیشود، به آنها احتیاج پیدا نمیکنم، مطمئن باش. این حرفا رو چنان با اطمینان میگفت که دهانم بسته شد. از همان لحظه دلم شور افتاد. خیره خیره نگاهش کردم، برای این که چشمهای پر اشکم را در آخرین لحظات ببیند. ناخودآگاه سرم چرخید. در یک آن فضای غم‌زده‌ای به وجود آمد که اصلا مناسب آن لحظات نبود، ولی خودش می‌خندید و ذره‌ای دلهوره و نگرانی در وجودش دیده نمی‌شد. از شور و شوق او همه بچه‌های گردان امام سجاد علیه السلام روحیه می‌گرفتند. آدم وقتی نگاهش می‌کرد به حالش قبطه می‌خورد. عملیات که شروع شد، گروهانی که ابوالقاسم با آن به خط زده بود خیلی زود اهدافش را گرفته و آماده شد تا ادامه ی عملیات که شروع شود. در همان لحظات گلوله مستقیم تانک به او اصابت کرد و ابوالقاسم به فیض شهادت رسید. وقتی پیکر مطهرش را دیدم باز گریم گرفت. از آن هیکل رشید فقط 2 ساق پا باقی مانده بود و همانطور که پیش بینی کرده بود، جنازه‌اش اسباب زحمت هیچ کس نشد و جیره جنگیش هم به کارش نیامد. و این نبود جز منطق شهود که منطق شهداست. باب 22، آرزو. روایتی از کبرا صمیمی، مادر شهید. همیشه میگفت ننه، انشاءالله تو رو با لیلا به زیارت امام رضا علیه السلام میبرم. فقط از این که من در جبهه هستم و نمیتوانم در کنارتان باشم ناراحت نباشید. وجود من در جبهه نیاز است و واجب است. شما همیشه برای پیروزی انقلاب دعا کنید. باب 23 عکس روایتی از کبرا صمیمی مادر شهید. وقتی خبر شهادت ابوالقاسم را آورده بودند به من چیزی نمی گفتند. احمد خیلی بیتابی می کرد، پنهان از ما دائما این طرف و آن طرف می رفت تا بلکه خبری به دست بیاورد. 5 کیلو گوشت گرفته بودند و به خانه آورده بودند. گفتند برای بابا خیرات کنید و همان لحظه حسن و قربان رسیدند و گفتند امشب مجلس خانه شما و فردا منزل ما. همه تعجب کردیم، همه به نماز ایستادیم. هرگاه به رکوع می رفتیم عکس ابوالقاسم ناگهان جلویم ظاهر می شد، تا اینکه بعد از نماز رفتم و به ام لیلا مادر اصغریان گفتم نمازم درست نبود. هر وقت که رکوع می رفتم عکس ابوالقاسم جلویم ظاهر می شد، گفتند خیالاتی شده ای؟ گفتم نه، هر حادثه ای که هست برای ابوالقاسم اتفاق افتاده است. باور کنید دلم 1000 راه رفت. به خاطر اینکه مرا آرام کنند گفتند برویم بیرون و با قدم بزنیم. احمد را از دور دیدم، مدام به این طرف و آن طرف می رفت. برای اینکه پرسوجی بیشتری کنم به ابتدای روستا آمدم. دیدم برای برات رسولی یکی از اهالی روستا دختری را خواستگاری کردند و در حال صحبت در این موضوع هستن. جلو رفتم و گفتم آقا برات، بگو ببینم از ابوالقاسم ما خبر داری؟ گفت از ابوالقاسم؟ خبری ندارم، میگوین مأموریت هست. ناراحت شدم و گفتم از هر کسی سوال میکنم میگوین مأموریت. تا اینکه حاجی رضا من رو دید و گفت برو خانه، از کلات آمدند. باب 24 خبر شهادت روایتی از کبرا صمیمی مادر شهید. جلوی باغ نشسته بودم، دختر احمد آقا بر روی زانویم به خواب رفته بود. ماشین زردی آمد و از پسر همسایه اسکر سوالی پرسید و رفت. دلم شورش افتاد. از پسر همسایه من اسکر پرسیدم این ماشین چی میگفت؟ اسکر گفت سراغ منظر فیروزیان رو می گرفت. با شنیدن این حرف اسکر سری بچه رو روی زمین گذاشتم، سراسیمه و بدو به طرف خانه رفتم و فریاد می زدم حاجی رضا، حاجی لیلا، خانه هم سوخت. وقتی چهره نگران و پر از استراب من رو دیدند سعی کردند آرامم کنند و گفتند به دلت بد راه نده. بعد از داد و بیدادهای زیاد مرا سوار ماشین کردند و بردند. باب 25 نحوه شهادت روایتی از رحیم فیروزیان سررود برادر شهید. قبل از رفتن به من گفت تو فعلا از حضور در جبهه چشم پوشی کن تا من برگردم، ولی من به حرفش گوش ندادم و با اولین گروه اعزامی به منطقه رفتم. در منطقه او را دیدم، از محل استقرارم پرسید. گفتم در کامیاران هستم. برای انتقال من به گردان خودش تلاش کرد ولی نتوانست مرا به جای خود منتقل کند. او رفت. 2 روز بعد از این ملاقات شهید شد. نزدیک سپیددم از محل نگهبانی برگشتم و کنار بیسیمچی خوابیدم. هنوز اندک زمانی نگذشته بود که شنیدم از بیسیمچی سوال می کنند در اینجا فردی به نام فیروزیان دارید؟ لحظه ای درنگ کردم و سپس پرسیدم در مورد من سوال می کردند. چیزی شده؟ بیسیمچی گفت هیچی. هرچه اصرار کردم چیزی نگفت. نماز صبح را خواندم و در نماز خدا را قسم دادم اگر مطلبی راجع به من هست که از گفتنش عبا دارند در خواب بر من آشکار شود. خوابیدم. در خواب برادرم را دیدم که مورد اصابت گلوله مستقیم توپ 106 قرار گرفت و غیر از دوپایش که از زانو قطع شد بقیه بدنش پودر شد و چیزی از او باقی نماند. بیدار شدم، مجدداً از بیسیمچی سوال کردم ولی او پاسخی نداد. مرا پشت خط منتقل کردند و آنجا خبر شهادت ابوالقاسم را به من دادند. نحوه شهادتش همان گونه بود که در خواب دیده بودم. باب 27 شرکت در مراسم. روایتی از حسین ساجدیان، دوست و همرسم شهید. در عملیات بلفجر 9 در منطقه مریوان سلیمانیه، ایشان قنپاره 60 مستقر می کردند که تانک های دشمن را که در حال فرار بود بکوبند. در این بین ناگهان مورد اصابت گلوله تانک دشمن قرار می گیرد و خودش و سربازی که با او بوده هر دو منفجر می شوند و تنها چیزی که از ایشان باقی می ماند دو پایش بود که از زانو قطع شده بود. پیش از شهادت روحیه عالی داشت و دائما از شهادت حرف می زد. بعد از شهادت ایشان به من خیلی سخت گذشت، چون ما با هم خیلی انس گرفته بودیم و دوستان صمیمی بودیم. با خودم گفتم من اگر به تشییع جنازه‌اش یا یکی از مراسمش نروم نمی توانم به اینجا برگردم. حدودا 5 روز پدافند بودم. بعد آمدم قرارگاه و از آنجا به گردان ویژه شهدا رفتم و درخواست چند روز مرخصی کردم تا روحیه‌ام بهتر شود و در مراسم ختمش شرکت کنم. باب 28 باب آخر وصیت‌نامه. هر انسانی که به دنیا می آید باید بازگردد، اما این برگشتن ها از زمین تا آسمان با هم فرق دارند. یکی با مرگی می رود که تمام ملائکه به احترام او به خاطر عظمت او جلویش تعظیم می کنند و دیگری با مرگی می رود تا همه ملائک او را لعن و نفرین می کنند. بنابراین حال که همه باید بروند، طبق آیه قرآن که می فرماید انا لله و انا الیه راجعون، آیا در این صورت مرگ سرخ بهتر است یا مرگ سیاه؟ آیا رنج و زحمت در دنیا بهتر است یا بیچارگی در آخرت؟ اگر عقل ما سالم باشد، اگر راه من فی سبیل الله و هدف من الله باشد، مرگ سرخ را بر مرگ سیاه و راحت بودن در آخرت را بر راحت بودن در دنیا ترجیح می دهیم، که در این موقع باید سختی ها و رنج ها را در دنیا تحمل کنیم و با متجاوزان و دشمنان بجنگیم، چون خداوند می فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتن، یعنی اینکه با کافران جهاد کنید تا فساد و فتنه از روی زمین برطرف شود. اما طوری که امام عزیزمان هم فرمودند، جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. به درستی که مردم فداکار و قهرمان و شهید پرور ایران با دشمنان اسلام و با کافران جنگیدند و آنها را از کشور اسلامیشان بیرون نمودند، ان شاء الله و به یاری خداوند در عالم فتنه و فساد را ریشه‌کن خواهند کرد. و اگر می‌خواهید دین و آیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم همیشه پاورجا باشد، بگذارید گلوله‌ها و توپ‌ها و موشک‌ها بر ما فرود آید. ان کان دین محمدن لم یستقم الا بقتلی فیسوف خزینی. پس ای شمشیرها ما را دریابید و بر سر ما فرود آیید، که ما از شهادت در راه خدا هیچ هراسی نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.